سلام به شما و شنوندگان عزیز و ممنون از اینکه یاد بزرگان رو زنده نگه می‌دارید. سعید نفیسی همونجوری که گفتید چند عنوان داره، یعنی شاعر بود، نویسنده بود، مترجم بود، محقق بود، تصحیح می‌کرد، فرهنگ نویس بود و خیلی در یکی عرصه‌های گوناگون ادبیات فارسی کار میکرد. از یک خانواده فرهنگی قدیمی بود، در 18 خرداد 1274 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا علی اکبر ناظم الاطباء بود که اون هم از نوادگان حکیم نفیس ابن عوض کرمانی، طبیب نامدار در قرن نهم هجری بود و به هر حال در کودکی در یکی از مدارسی که پدرش مدرسه شرف را انداخته بود، میدونین اون موقع ها این مکتب خونه ها بوده در دوره قاجار و تازه بعضی ها مدرسه به این شکلی که بعد رایج شد را انداختن، یکیش همین علی اکبر ناظم الاطباء بود که مدرسه شرف رو ایجاد کرد و در اونجا تحصیلاتش رو شروع کرد سعید نفیسی و بعد تحصیلات متوسطه رو در مدرسه علمیه که بعدها هم بود و تنها مدرسه بود که اون زمان دوره متوسط داشت ادامه داد و 15 سالش بود که برادر بزرگش دکتر اکبر مؤدب نفیسی اونو میبره به اروپا با خودش برای ادامه تحصیلات و در سوئیس و بعد در پاریس تحصیلاتش رو ادامه میده. سال 1297 برمیگرده به ایران و در دبیرستان ها شروع میکنه به تدریس زبان فرانسه و بعد هم در وزارت فواید عامه مشغول کار میشه و فعالیتاشو با نوشتن مقاله در مجله مشهور دانشکده که مدیر و سردبیرش ملک الشعرا بهار بود آغاز میکنه و ادامه میده. سال 1308 معلم میشه و به خدمت وزارت فرهنگ در میاد که در اونجا علاوه بر تدریس زبان فرانسه در دبیرستان‌ها کارهای در مدارس علوم سیاسی و دارالفنون و مدرسه عالی تجارت و مدرسه صنعتی و بعد هم که دانشگاه تهران راه میفته در دانشکده‌های حقوق و ادبیات به کار میپردازه و استاد دانشگاه بوده. واقعا یکی از کسایی که میشه به درستی عنوان استاد رو بهش داد سعید نفیسی بود. من خاطرم هست که در همون دهه اوایل دهه 40 یک برنامه‌ای در رادیو تهران داشت، رادیوی یعنی در واقع رادیویی که بود دیگه اون زمان، به اسم در مکتب استاد. بعد از ظهرها یکی از روزهای هفته خاطرم از پخش میشد و عنوانش هم بود در مکتب استاد، که بعد این صحبتهایی که میشد در مجله‌ای که رادیو منتشر میکرد، یه ماهنامه‌ای بود، اینها اونجا هم چاپ میشد. گویندهی بود که سوالهایی رو مطرح میکرد از مردم و شنوندگان و سعید نفیسی با اون دانش واقعا عمیق و وسیعش در مورد ادبیات فارسی اینا رو به زبان ساده توضیح میداد در مورد زبان فارسی و درست بودنش و خیلی برنامه پرطرفداری بود. بعد از مرگش در سال 45 یعنی در 71 سالگی بود که همین 23 آبان 1145 بر اثر بیماری آسم و بعد ناراحتی قلبی و اینها وقتی از فرانسه برمیگرده سفری به ایران برای اینکه در یک جلسات شرکت بکنه از دنیا میره. بعد از اون یادم هست که دکتر سجادی بود که اون برنامه در مکتب استاد رو ادامه داد ولی هیچ وقت اون کیفیت رو نداشت. یه چیزای دیگه‌ای که باز یادم افتاد قبل از اینکه بپردازیم به کارهای واقعا زیاد و اصلا گاهی باور نمیشه کرد که یک ادیبی در یک زندگی که خیلی هم طولانی نبود 71 ساله این همه کتاب و مقاله تو زمینه‌های مختلف کار کرده باشه. پیش از این که به این بپردازیم من باز یادم افتاد که یکی از چیزایی که بود دیگه به شکل شوخی در اومده بود در اون سالها. انقدر این سعید نفیسی انسان نیکی بود و همیشه میخواست دیگران رو تشویق کنه و یه جورایی نه هم نمیتونست بگه، کتابهایی رو براشون مقدمه مینوشت و خیلی کتابهای اون زمان بود، کتابهای مختلفی بود در من. مثلا در زمینه انشا و نامنگاری خیلی کتاب منتشر میشد، دستور زبان فارسی، حتی مثلا کتابهایی مثل این که زبان گلها، مثلا کتابایی بود اون موقع رایج شده بود که تو می نوشتن که مثلا هر گلی چه معنایی میده و از اینجور چیزایی که خیلی هم مورد استقبال قرار می گرفت، یا مجموعه شعرها و داستانها و اینها. و اینا می رفتن نویسندگان تازه کار جوان می رفتن پیش استاد سعید نفیسی و از اون میخواستن که مقدمه بنویسه و او به هیچ کدوم نه نمیگفت. مقدمه مینوشت که بیشتر مقدمه ها تشویق‌آمیز بود، خیلی وقتا معلوم بود که اصلا نرسیده کتاب رو ورق بزنه و بخونه، ولی چند کلامی در مورد زبان فارسی مینوشت و تشویق میکرد نویسنده. و این کتاب ها همیشه در میومد با به این شکل، اسم کتاب، اسم نویسنده و با مقدمه از سعید نفیسی، که در واقع همین نام سعید نفیسی و مقدمه سعید نفیسی بود که این کتاب رو سر پا نگه می‌داشت و بعضی ناشران حاضر می‌شدن چاپ بکنن این کتابو. به شوخی اون موقع می‌گفتن که استاد تعدادی مقدمه داره زیر تشکش هست و هر کی مراجعه می‌کنه در میاره و میگه اسم تو چیه، اسم کتابت چیه، در اون جاهای خالی می‌نویسه. سعید نفیسی تو زمینه‌های گوناگون کار کرده، از جمله میدونین کسایی که تو زمینه ادبیات کهن و تصحیح متون قدیمی، حالا چه شعر چه نثر، کار میکردن خیلی عنایت و توجهی به اصطلاح داستان معاصر و ادبیات معاصر و حتی ادبیات فرنگی نداشتن. سعید نفیسی برعکس اونها بود. تو زمینه داستان نویسی به خصوص داستانهای تاریخی چندین مجموعه داستان و رمان داره، مثل مثلا ماه نخشب که مجموعه داستان هست، سال 1128 چاپ شده، و یه سری داستان‌هایی هم مثلا رمان فرنگیسش که 1110 در اومده خیلی مشهوره، حتی نمایشنامه نوشته، آخرین یادگار نادرشاه 1306 نمایشنامه‌ای هست در مورد نادرشاه، و خودش هم شعر میگفت. کتابای دیگه تو این زمینه های داستانی مثل نیمه راه بهشت خیلی مشهوره، آتش های نهفته، ستارگان سیاه و همچنین دیوان سعید نفیسی و گلچینی از دیوانش و شعرها و غزلهای زیادی که در زمینه ادبیات اروپایی، چون چندین زبان میدونست غیر از زبان فرانسه که استاد بود در اون زبان، و چند فرهنگ فرانسه فارسی و همچنین یک فرهنگ دیگری در زمینه زبان فرانسه در دو جلد منتشر کرده بود. غیر از اون زبانهای دیگه ای هم میدونست و پشتو و دیگه زبان روسی، زبان انگلیسی و از این زبان، حتی یونانی و لاتین، و از اون زبانها ترجمه میکرد. مشهورترین و ارزشمندترین کارهای ترجمهش که همچنان واقعا وقتی آدم میخونه لذت میبره و میبینه که چقدر هم تسلط داشته به زبان فارسی و هم چه ترجمه خوبی کرده، دو کتاب مشهور هومر هست، ایلیاد و اودیسه، که جزء آثار کلاسیک ادبیات یونان و ادبیات جهان هست. اینها رو ترجمه کرده سعید نفیسی و همینطور چاپ‌های متعدد رسیده. اگر تعداد همین بخوام من مثلا عنوان کتاب‌هایی رو که چه در زمینه نثر و چه شعر، از کلیات عراقی و اشعار رودکی و دیگه شیخ بهایی و ابوالفضل بیهقی و عطار نیشابوری و حافظ و اینها، من فقط بخوام دونه دونه اسم ببرم، اینا نزدیک 100 کتابه، کلی طول میکشه، شاید یکی دو ساعت از وقت برنامه رو بگیره. تو تمام این زمینه ها کار کرده، این کتاب‌ها رو تصحیح کرده، تصحیح علمی و درست کرده. در زمینه تاریخ کتاب‌های متعددی نوشته، مثلا بابک خرمدین دلاور آذربایجان یکی از کتاب‌های خیلی خیلی خوبیه که در زمینه تاریخی نوشته شده. تاریخ شهریاری رضاشاه پهلوی، تاریخ تمدن ایران باستان، تاریخ بیهقی رو تصحیح کرده. حتی مثلا تاریخ درفش ایران و شیر و خورشید یا تاریخ بیمارستان‌های ایران و مدرسه نظامی در زمینه‌های مختلف کار کرده، کتاب‌هاش هست. ترجمه‌های دیگه‌ای هم داره که از نویسندگان روسی هست تا آثار دیگه‌ای از نویسندگان دیگه. من در دانشگاه هم که گفتم استاد بود، تدریس میکرد در دانشگاه‌های قاهره و علیگره هندوستان هم مدتی کار کرد، مناصب دولتی هم داشت، عضو فرهنگستان بود، البته نه به عنوان مثلا وزیر و مدیر و اینها، نه، بیشتر در امور فرهنگی بود که مثلا در رئیس مدرسه عالی تجارت بودی مدتی یا در شورای فرهنگی سلطنتی عضویت داشت و همچنین سردبیری و انتشار مجلاتی مثل فلاحت و تجارت، مجله ادبی پرتو، مجله وطن، روزنامه امید، مجله شرق و از همه مهمتر مدیر بخش ادبی ژورنال دو تهران بود. مؤسسه اطلاعات دو روزنامه هم داشت، یکی روزنامه انگلیسی زبان بود، یکی روزنامه فرانسه که سعید نفیسی اون ژورنال دو تهران رو که به زبان فرانسه منتشر می شد اون زمانها مدیریت و سردبیری می کرد. به هر حال انسان خیلی خوبی بود، اگرچه صراحت لهجه داشت اینجور که گفتن و نوشتن، ولی طوری نبود که دیگران ازش آزرده خاطر بشن. خیلی کتاب دوست داشت و یک مجموعه خیلی با ارزشی از کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های ادبی رو، نسخه‌های خطی رو جمع‌آوری کرد. می‌گفتند که تنها لذتی که داشت این بود که هر چی درآمد داشت از کتاب‌هاش و حقوقی که می‌گرفت صرف خریدن کتاب می‌کرد، که در پایان عمرش به خاطر اینکه خب بازنشسته شد و درآمد زیادی هم نداشت، متأسفانه مجبور می‌شد گاهی این کتاب‌ها رو بفروشه و در آخر کار هم به هر حال آزرده خاطر بود از اوضاع و احوال. سعید دفیسی به هر ترتیب جزء کسایی بود که پیدا بود بعد از مثلا اون کودتای سال 32 همچین روابط خوشی با حکومت نداشت. البته بعد که از دنیا رفت دیگه خیلی لیلی به لالاش گذاشتن و تشییع جنازه مفصلی براش گرفتن اینها، ولی با آزردگی از ایران رفت و آرزو داشت که نزدیک کتابخانه دانشگاه پاریس آپارتمانی بگیره که اونجا اینجور که نوشتن زندگی کنه و بعد هم کار کنه، که متاسفانه عجل مهلتش نداد. از جمله کارهای دیگه‌ای هم که بود، باز اینو عرض می‌کنم که این ادبا و بزرگان ما اکثرا در همون حیطه دانشگاهی یا کار برای خواص بود کارهایی که میکنن. سعید نفیسی اینجور نبود. غیر از اون که اشاره کردم مثلا در رادیو تهران برنامه داشت، همین برنامه در مکتب استاد، که اون مجموعه هم بعداً به شکل کتاب منتشر شد، یعنی هم بسیار کتاب با ارزشیه، توضیحاتی که داده در مورد زبان فارسی و اشکالات و ایراداتی که مردم به صورت سوال مطرح می‌کردن و این با یک زبان ساده این و در این حال فصیح اینا رو توضیح می‌داد. یک سری مقاله هم می‌نوشت در مجله سپید و سیاه. مجله سپید و سیاه اون زمان دکتر علی بهزادی مدیر و سردبیرش بود و یکی از مجلاتی بود که خیلی خواننده داشت. در اون مجله سعید نفیسی باز در مورد شخصیت‌ها، در مورد خاطراتش، در مورد ماجراهای تاریخی مقالاتی می‌نوشت که با زبان ساده ای بود که مردم میخوندن و استفاده میکردن. به هر حال در مورد سعید نفیسی خیلی میشه بیش از این صحبت کرد. گفتم فقط لیست آثاری که نوشته، ترجمه کرده یا تصحیح کرده شاید یک ساعت فقط طول بکشه گفتن این. و نثر خیلی زیبایی می نوشت سعید نفیسی، خیلی در این حال که ساده بود خیلی استوار بود. یک خاطره نقل می کنه که صادق هدایت، خب می دونین خیلی رابطه خوشی با این اساتید قدیمی و اینها نداشت، ولی میگن که برای سعید نفیسی خیلی احترام قائل بود و میگفت که انسان هم با دانشیه و هم انسان نیکی هست. به هر حال یادش گرامی باشه و دیگه من بیشتر از این وقت شما رو نگیرم. مثلا از الان میبینم از گورکی، پوشکین، گریلوف، لئون تولستوی و بالزاک، برنارد دو سن پیر اون کتاب مشهور پل و ویرژینیش رو ترجمه کرده و تا از یکی از بهترین کاراش گفتم غیر از ایلیاد و ادیسه تاریخ ادبیات روسیه است که ترجمه کرده. این تاکید بگم ایلیاد و ادیسه، اول ایلیاد رو ترجمه کرد، میدونید دیگه ایلیاد و ادیسه این دو کتاب مثلا در ادبیات یونانی مثل همون اهمیتی رو داره که مثلا شاهنامه برای ما فارسی زبان ها داره، کارهای کلاسیک ادبیات و به شعر هست و نثر خیلی خیلی زیبا و محکمی ترجمه کرده. این اول ایلیاد رو سال 1334 ترجمه کرد و سه سال بعد اودیسه رو ترجمه کرد که همین ترجمه این دو کتاب میتونه کار یک مترجم پرکار باشه. گفتم حیرت انگیزه این تعداد کارها و مقدار کارهایی که کرده. به نقل از رضازاده شفق میگن که سعید نفیسی تند نویس بود، وقتی قلم رو میذاشت رو کاغذ بعد از مدت کوتاهی میدیدی یک مقاله خیلی شست و رفته و زیبا و پر از اطلاع و دانشی ارائه میداد. در حال یادش گرامی باشه. چهار فرزند از سعید نفیسی باقی موند: نوشین دخت، بابک، شیرین دخت و رامین. و بعد هم در بقعه سر قبر آقا در ظهیرالاسلام به خاک سپرده شد. یادش گرامی.